ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. پیکر آیت الله حاج شیخ مجتبی بهشتی صبح امروز از مدرسه علمیه صدر بازار به سمت آرامگاه علامه مجلسی تشریف و در جوار این آرامگاه به خاک سپرده شد. آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان بر پیکر این عالم جلیل القدر نماز خواند و در این مراسم پیام تسلیت حضرت آیت الله سیستانی از مراجع اعظم تقلید قرائت شد. آیت الله حاج مجتبی بهشتی از مدرسان تراز اول درس خارج فقه اصول حوزه های علمیه اصفهان، قم و نجف دیروز در 94 سالگی به علت کهولت سن درگذشت. گفتنی است مجلس ختم این عالم فاضل فردا از ساعت 9 تا 12 در مسجد سید اصفهان برگزار می شود. مدیر امور استان‌های ستاد عتبات آلیات کشور از اجرای 150 طرح بازسازی عتبات آلیات در عراق خبر داد. آقای افسلی با اعلام این خبر افزود ستاد عتبات آلیات کشور در مرحله اول 150 طرح بازسازی در کشور عراق را به پایان رسانده است. وی گفت صحن مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها با زیربنای 220 هزار متر مربع به عنوان بزرگترین طرح مذهبی جهان اسلام در آستانه بهره برداری است که با بهره برداری از آن ظرفیت حرم امام علی علیه السلام به بیش از 20 برابر افزایش می‌یابد. مدیر امور استان‌های ستاد عتبات آلیات کشور ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها با مساحت 165 هزار متر مربع و ساخت حرم امامین عسکریین علیهم السلام بعد از انفجار سامرا را از دیگر طرح‌های این ستاد دانست و یادآور شد. همکنون رکورد بیشترین نزورات جمع‌آوری شده به نسبت جمعیت به استان‌های خراسان جنوبی و هرمزگان اختصاص دارد. هشتمین جشنواره سراسری کتابخانه رضوی امروز در استان سمنان به کار خود پایان داد. در این جشنواره بیش از 37 هزار نفر شرکت کردند که از 69 نفر برگزیده و فعالان و مشارکت کنندگان در جشنواره تجلیل و قدردانی شد. آقای علیپور دبیر هشتمین جشنواره کتابخانه رضوی کشور گفت امسال 858 هزار نفر در سراسر کشور در جشنواره کتابخانه رضوی شرکت کردند که نسبت به پارسال 32% افزایش دارد. گفتنی سوالات جشنواره کتابخانه از بین 7 کتاب با موضوع امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها انتخاب شده بود که شرکت کنندگان به این سوالات پاسخ دادند. آیین افتتاحیه سال جدید تحصیلی حوزه‌های علمیه صبح امروز با حضور حضرت آیت الله سبحانی نمایندگان بیوت مراجع اعظم تقلید حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مسئولان و مدیران حوزه‌های علمیه، اساتید و عموم طلاب و فضلای حوزه در سالن اجتماعات مدرسه یالی دارالشفای قم برگزار شد. همکارمان آقای کاظمی در این باره گزارش می‌دهد.
مراسمی که نوید بخش بهار علم‌آموزی در حوزه‌های علمیه بود و طلاب علوم دینی با حضوری پرشور خود را برای جهادی علمی آماده کردند.
بیشتر دغدغه دینی داشتم و خدمت به دین به نظرم این بزرگترین مشوقم بود که بیام. حالا بتونم یه پرسش دینی رو به نظرم جواب بدیم، خودش خیلی مهمه.
انگیزه اول خدمت به اسلام بوده.
بیشتر علاقه به تبلیغ دین داشتم.
داشتیم تو راه امام زمان باشیم.
در این مراسم حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به صدومین سال تأسیس حوزه علمیه قم تصریح کردند باید مراقب باشیم عده‌ای سودجو با نفوذ در حوزه به خدمات این نهاد مقدس خدشه وارد نکنن.
اما وقتی گذشتیم در جامعه باید اخلاق ما، وضع ما، رفتار ما به گونه‌ای باشد که در حقیقت منعکس کننده اخلاق انبیا و اولیا باشه.
حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه های علمیه هم با اشاره به تحصیل 150 هزار طلبه در 600 مدرسه علمیه در سال تحصیلی جدید حوزه افزود، بالندگی حوزه ها در گروه تعامل و همفکری با اندیشمندان، پژوهشگران و نقد پذیری خواهد بود.
برنامه های متعددی این سال در جریان خواهد بود. ارتقاء حوزه های شهرستان ها و استان ها، فعال شدن درس خارج در اونها، راه اندازی رشته های جدید، شکلی انجمن های علمی در استان ها.
همچنین در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، سامانه تقریرات دروس خارج حوزه به دست حضرت آیت الله سبحانی رونمایی شد.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. مشتاقان زیارت ائمه اطهار علیهم السلام برای اذان به عتبات عالیات در دهه اول محرم می توانند از فردا برای نامنویسی به دفاتر مجاز و تحت پوشش سازمان حج و زیارت در سراسر کشور مراجعه کنند. آقای آقایی، مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت، با اعلام این خبر افزود:
از ساعت 9 صبح روز یک شنبه 11/6/97 از طریق 2500 دفتر تحت پوشش سازمان حج و زیارت در سراسر کشور انشاءالله ثبت نام کاروانهایی رو انجام خواهیم داد. به اون دسته از عزیزان که مایل هستن میتونن با مراجعه به دفاتر زیارتی انشاءالله نسبت به ثبت نامشون اقدام کنن. در این دوره از ثبت نام کاروانهای هوایی و زمینی رو برنامه‌ریزی کردن عزیزان ما و مدت اقامت زائرین که در قالب این کاروان ها شرف خواهند شد یک هفته هستش که 3 شب از این زمان رو زائرین محترم در نجف 8 شب در کربلای معلا و 1 شب هم در کاظمین انشاءالله اقامت خواهند داشت و برنامه زیارت حرمین امامین دستگیریم رو هم انشاءالله در دستور کارشون هست و به صورت عبوری زیارت سامرا رو انشاءالله زائرین عزیز انجام خواهند داد. بر اساس سیاست‌های جدید ارزی که اتخاذ شده، خب ما یک افزایش هزینه سفر رقم خورده در کاروان هامون. حداقل قیمت گروه های هواییمون حدود 3,200,000 تومان و حداکثر 3,400,000 تومان هستش. گروه های زمینیمون هم حداقل قیمت 1,600,000 و حداکثر قیمت هم 1,900,000 تومان هست. مبلغ هزینه سفر از طریق یک فیش مخصوصی که سبز رنگ هستش و توسط خود سیستم جهان ثبت نام تولید میشه دریافت میشه و پولی که واریز میشه به حساب تجمیع وجوه زائرین عتبات واریز میشه. به هیچ حساب شخصی هیچ پولی هیچ زائری نباید واریز کنه. در خصوص اخذ روادید، مسئولیت با عهده کاروان ها هستش. هزینه اخذ روادید هم در دل همین هزینه سفری که عرض کردم هستش و هیچ مبلغ دیگری بابت هیچ یک از امور زائرین از اونها دریافت نمیشه. در ارتباط با عبور از مرز هم الحمدلله با همکاریایی که انجام دادن با طرفای عراقی یک آرامش و نظم بسیار خوبی رو در مرزهای مختلف شاهد هستیم.
ادامه خبرها. 29مین همایش سالانه بانکداری اسلامی صبح امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما آغاز به کار کرد.
اصلاح برخی رفتارهای مخرب سیستم بانکی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور.
جمهوری اسلامی جزء نخستین کشورهایی که به حذف ربا از عملیات بانکی متعهد شد.
همتی رئیس کل بانک مرکزی امروز در 29مین همایش بانکداری اسلامی با بیان این مطلب، ناترازی در ترازنامه بانک‌های عامل را سبب اصلی بروز مشکلاتی از قبیل رشد افسار گسیخته نقدینگی دانست.
تا نتونیم این سیستم بانکی خودمون رو اصلاح بکنیم و این ناترازی رو که منشأ عمده افزایش نقدینگی، تا اینو نتونیم از بین ببریم، مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نیست. هیچ اراده من نمیبینم که دنبال این باشن که نقدینگی رو کند کنن رشدش رو، یا به هر حال فکری برای جمع جور کردنش بشه.
در این همایش که با حضور اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، حجت الاسلام مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه نیز با اشاره به قاعده منع و پرهیز از اصل قرار در فقه اقتصادی بر لزوم ایجاد شفافیت بین بانک ها و مشتریان در هدف گذاری عملیات بانکی تاکید کرد.
تجاری که امروز در درجه بالای تجارت در کشور هستند، وقتی میبینم درست نمیدانن چه کار دارن میکنن با بانک. بانک با اونها چه جور رابطه‌ای داره و اینو باید روشن بشه و این ناآگاهی هم به ضرر بانک است هم به ضرر مشتری.
29مین همایش بانکداری اسلامی فردا نیست با پیگیری مباحث کارشناسی صاحب نظران حوزه بانک و بیمه به کار خود ادامه خواهد داد.
همزمان با سال روز ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سومین همایش قدیر با هدف گرامی داشت علامه شرف الدین صاحب کتاب شریف المراجعات در تهران برگزار شد. آقای ظریف منش، مدیرعامل بنیاد بین المللی قدیر، با اشاره به برنامه های این بنیاد در دهه امامت و ولایت گفت:
روز سومین همایش قدیر گرامی داشت و تجلیل از علامه سید عبدالحسین شرف الدین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور جمعی از علما و محققین برگزار شد. در این نشست که با هدف طرح قدیر از زبان علمای بزرگوار و پژوهشگران عظیم القدر جهان اسلام، با هدف تجلیل از کسانی که مجاهدت علمی داشتند برای قدیر، ولایت و اینکه معارف اهل بیت عصمت و طهارت در دست همگان قرار بگیره، و این بار علامه شرف الدین رو با توجه به کتاب المراجعاتش که یک باب گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل، مبتنی بر مبانی علمی و مبتنی بر موارد مورد اتفاق همه مذاهب اسلام رو باب کرد و در جهان اسلام توانست که یک حرکت نوعی رو و روش نوینی رو برای تعامل بین مسلمین به منصه ظهور و بروز برسونه برگزار کردیم. آیت‌الله صدیقی دو نفر از نویسندگان حوزه و دانشگاه مقالاتی رو ارائه دادن. ما انشاءالله چهارشنبه هم در همین هفته همایش تبیینی مواهله رو داریم که در بسیاری از استانهای کشور برگزار میشه، در قم، در مشهد، در سایر استانها، در تهران هم در مدرسه علمیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور پرشکوه طلاب حوزه علمیه انشاءالله برگزار خواهد شد.
ساعت 21:11 و ادامه بخش خبری 21 شبکه رادیویی ماره. نرم افزار دانشنامه فضائل اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور تولید شد. مدیر اداره ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور گفت در این نرم افزار مجموعه فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به صورت درختواره شامل 2300 موضوع و 33 عنوان کتاب فضائل و مناقب از مهمترین منابع روایی و تفسیری اهل سنت در 141 مجلد گنجانده شده است. حجت الاسلام الحسینی با بیان اینکه این نرم افزار به صورت ویندوزی تهیه شده است افزود یکی از قابلیت‌های مهم محصول قرار دادن کتابخانه‌ای با 85 عنوان کتاب در 236 مجلد مرتبط با فضائل اهل بیت علیهم السلام است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تشریح فعالیت‌های جهادی در قالب رزمایش اقتدار عاشورایی گفت 7014 گروه جهادی به سراسر کشور اعزام شدند. سردار غیب پرور در نشست خبری امیدبخشی به مردم، مأیوس کردن دشمن و اعلام آمادگی بسیج برای تعامل با تمامی دستگاه‌ها را از اهداف این رزمایش برشمرد و افزود:
اهداف این کار بزرگ امید بخشی به مردم عزیز و نیز مأیوس سازی دشمن، اعلام حمایت و تعامل با تمام دستگاه‌هایی که خواستار مشارکت بسیج هستند. عمده کار دو بخش است. یک بخش مهم از کار اعزام همزمان گروه‌های جهادی در سراسر کشور است. ما 7014 گروه جهادی به استعداد 150,000 نفر از دیروز در سراسر کشور کارهای جهادی خودشون را آغاز کردند و این فرایند ادامه دارد تا 29 شهریور. اما به جهت اطمینان از امنیت درونی کشور، رزمایش همزمان 1000 گردان بیت المقدس اون هم از دیروز آغاز شد. تا روز 29 شهریور این رزمایش در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
و اما با چند خبر کوتاه بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف رو به پایان میبریم. همدان: 51مین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسر کشور امروز در همدان آغاز به کار کرد. در پایان این اجلاس دو روزه از نشان 51مین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسر کشور رونمایی می‌شود. یزد. دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد از رشد 35% تعداد گردشگران مذهبی به این استان خبر داد. آقای فاطمی گفت در سال گذشته تعداد 915 گردشگر مذهبی از 33 کشور جهان از برنامه‌ها و آیین‌های مذهبی محرم در استان بازدید کردند. و هرمزگان، خیران 37 میلیون ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد در جزیره قشم کمک کردند. اما در پایان این بخش خبری ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای رکنی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل میشد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
میخواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام، شب شما بخیر. 14610 روز از خسوف ماه مهربان لبنان گذشت. سرنوشت امام موسی صدر به کجا انجامیده است؟ امشب در برنامه گفتگوی 21.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر سبحان الله
امام صدر در سوم شهریور 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به برخی کشورهای عربی بنابر دعوت رسمی معمر قذافی به کشور لیبی وارد و در روز نهم شهریور ناپدید شد. رژیم لیبی در 27 شهریور همان سال و به دنبال اعتراض مردم لبنان با انتشار بیانیه رسما اعلام کرد که امام صدر و دو همراه ایشان با پرواز شماره 881 مورخ نهم شهریور هواپیمایی آلیتالیا ترابلوس رو به سوی روم ترک کرده اند. اما پیگیری های دستگاه های قضایی لبنان و ایتالیا این مطلب رو رد کرد و اونها رسما اعلام کردند که امام موسی صدر هیچگاه در واقع از لیبی خارج نشده و ورود او رو به روم هم تکذیب کردند. امشب با جناب آقای دکتر مهتدی تحلیلگر مسائل سیاسی و از کارشناسان مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگو میکنم درباره آخرین وضعیت پرونده امام موسی صدر. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر.
متشکرم. سلام از میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر مهتدی، پرونده امام موسی صدر عزیز ما یکی از پرونده های بسیار عجیب و غریب هست، شاید به سبب این که به هر حال هر از گاه، اگه نگیم یک سال در میون، ولی خب هر چند سال یک بار یک خبر جدید منتشر میشه و هم امید ما را افزایش میده و بعضی وقتا ناامیدمون میکنه. من میخوام از زبان شما بشنوم که آخرین یافته هایی که در خصوص پرونده امام موسی صدر به دست ما رسیده چه هست و اون چه که اخبار موثق در واقع به دست ما رسیده وضعیت امام موسی صدر رو چگونه گزارش میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از همان روزهای اول ربوده شدن ایشان بعضی معتقد بودن که در همون نخستین دیدار با معمر قذافی اینها شهید شدند. اما بعدا شواهدی دست اومد که چنین چیزی نیست و اینها رو بازداشت کردند و حتی در شهر صحرایی کفرا در جنوب لیبی نزدیک مرز چاد کسانی در اونجا آمدن و از اونجا آمدن و شهادت دادن که امام موسی صدر رو در اونجا مشاهده کردن به شکل بازداشتی.
بله.
و شواهد دیگری هم به دست اومد که امام موسی صدر زنده است و بازداشت هست. حتی یک پزشک پاکستانی به لندن رفت و با سلیم اللوزی سردبیر روزنامه مجله معروف الحوادث صحبت کرد، گفت که اون رو بردن برای معالجه بیماری که همه مشخصاتش مشخصات امام موسی صدر بوده.
بله.
سالها هم کسانی اومدن و شواهدی بوده که اینا زنده هستن و خیلی ها هم میگفتن که اینا شهید شدند. در حال حاضر یعنی خب پرونده بسیار پیچیده است همچنان که شما اشاره کردید.
آقای دکتر من حالا همینجور یک سوال بکنم قبل از که الان آخرین وزیر پرونده رو اشاره بفرمایید، میخوام ببینم که مثلا شواهد و اون گواهانی که الان دارن این مطلب رو بیان میکنن، حالا این یک فرض هست دیگه، به هر حال کسی که مدعی شهادت میشه یا اینکه امام موسی صدر در قید حیات نیست، به هر حال این چه مثلا گواهی میخواد ارائه بکنه؟ اینکه مثلا امام موسی طبعا باید بگه خودم دیدم که امام موسی صدر مثلا به شهادت رسوندن، ولی خب اونی که امام موسی صدر در حالت حیات و زندگی دیده، قرائن و شواهدی وجود داره مثلا شکل او رو مجسم بکنه و برای ما توضیح بده؟ میخوام ببینم این شواهدی که مبنی بر زنده ماندن امام موسی صدر هست درستیش تا چه حد اثبات شده برای ما؟
خب ببینید، اونهایی که معتقدن که امام موسی صدر و دو نفر همراهان شهید شدن روی حدس و گمان میگن، یعنی اینها نه شاهد مسئله بودن و نه خدای نکرده جنازه ای دیدن، همینجوری تحلیلی گفتن که اینا شهید شدن.
درست.
یا کسانی رفتن واسطه شدن، عرض کنم که پرسجو کردند و خبر آوردن که بله اینها شهید شدن. اما در واقع یه قاعده ما در فقه داریم به نام قاعده استصحاب، یعنی شما وقتی نسبت به چیزی یقین دارید،
بله،
این یقین پا برجاست تا زمانی که عکسش به طور یقینی ثابت بشه.
بله.
چه که یقینی هست، در روز نهم شهریور ساعت 1 بعد از ظهر امام موسی صدر و دو همراهش در هتل شاطئ طرابلس پایین اومدن، دم در روزنامه‌نگارانشون دیدن، گفتن که کجا تشریف برید، گفتن که ما قرار ملاقات داریم با سرهنگ قذافی، سوار ماشین تشریفات شدن و رفتن. اینا زنده دیده شدن.
درست.
تا الان هیچ کس نیامده که بگه من شاهد شهادت اینها بودم یا جنازه دیدم، و قاعدتا این یقین در جای خودش هست.
خب
هم این رو تایید کرده. مگر اینی که ما در مورد شهادت ایشان و دو همراهش یعنی به یقینی برسیم از طریق دیدن جنازه پیکری،
اونهایی که حالا مدعی هستن
که زنده هستن.
درسته. اونهایی که مدعیان زنده هستن چه شواهدشون قابل پذیرش بوده و راستی آزمایی شده؟
حالا همین کسانی که در لیبی بودند و امام موسی رو دیدند و حالا تعدادشون هم کم نیست.
درست.
متاسفانه بازجویی از این افراد بایستی یک بازجویی فنی اطلاعاتی صورت می گرفت. هیچ کس این کارو نکرده، نه ما در ایران این کارو کردیم و نه در لبنان دستگاه اطلاعاتی دنبال این مسئله رفتن. اینها همینجوری اومدن مشاهدات خودشون رو به افراد خانواده امام موسی صدر گفتند و بعدش رفتند.
خیلی خوب.
خب طبیعتاً اینها نیاز به یک طرح اطلاعاتی و بازجویی فنی از
دقیقاً همینطور. آقای دکتر معتدی یکی دو سوال دارم اگه محبت کنید هر کدوم پاسخ بدید کوتاه بدید ممنون میشم. الان آخرین اطلاعی که داریم پس به هر حال مطلب رو کاملا توضیح فرمودید، میخوام ببینم جمهوری اسلامی ایران هم پیگیری خاصی در این زمینه تا الان که داشته، الان میخوام ببینم آخرین وضعیت چگونه است، آیا ما پیگیری جدی هم در این زمینه داشتیم، مخصوصا با توجه به اینکه حالا فرزند قذافی هم هنوز زنده است و میشه اطلاعاتی به دست آورد؟
بله. خب در زمان حضرت امام، خب حضرت امام خیلی به این مسئله اهتمام داشتن، تلگرام های فرستادن برای یاسر عرفات، برای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه و درخواست کردن که این مسئله رو به طور جدی پیگیری بکنن. حتی معمر قذافی که بسیار مایل بود که به ایران سفر بکنه، حضرت امام تاکید کرده بودن که اگر ایشون میخواد بیاد ایران بایستی امام موسی صدر رو با خودش بیاره.
درست.
بعد هم از مقام معظم رهبری این مسئله رو تاکید داشتن که دنبال بشه. در دوره آقای خاتمی کمیته تشکیل شد برای پیگیری این مسئله به ریاست آقای افتحی که بنده هم به عنوان کارشناس عضو این کمیته بودم.
بله.
و همچنین کمیته در دوره آقای احمدی نژاد تشکیل شد عرض کردم که نمایندگان نهادهای مختلف بودند. منتها خب اونجا بحث شد که از راه‌های دیپلماتیک میشه این مسئله رو حل کرد و خب نشد. یعنی از راه دیپلماتیک نمیشد و قاعدتا نیاز
ما در حد 30 ثانیه فرصت نمای دکتر بفرمایید.
نیاز به یک طراحی در واقع فنی اطلاعاتی داشت و هنوز هم به یقین رسیدن در مورد این پرونده به نظرم لازم است که از طریق یک طرح اطلاعاتی امنیتی فنی این مسئله دنبال بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهتدی، تحلیلگر مسئله سیاسی غرب آسیا، از اینکه در گفتگو 21 امشب با ما همراه بودید. ممنونم از شما، شبتون بخیر آقای دکتر.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. در این شب‌ها و روزهای با برکت دعا کنیم برای بازگشت امام موسی صدر عزیزمون به کشورمون و البته دو همراه عزیزی که او رو در این سفر همراهی می‌کردند و به امید بازگشت همه اسیران به آغوش خانواده‌هاشون. سپاسگزارم از همراهیتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. دوستان عزیز دوباره به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم و آرزو میکنم که شب تابستانی بسیار خوبی داشته باشید. هم اخبار معارفی 21 رو شنیدیم و هم بعد از اون گفتگوی 21 رو. از این لحظه به بعد با برنامه‌های بخش شبانگاهی شنبه شب ده شهریور از رادیو معارف تا ساعت 12 شب با کمال افتخار در خدمت شما خواهیم بود. اما جهت اطلاعتون باید عرض کنم که تا لحظات دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 22 برنامه طلوع دانش رو میشنوید، 22:30 برنامه رو با عنوان فقه اهل بیت که درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به برنامه مبانی فقاهت امشب ساعت 23 از رادیو معارف میتونن یک درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رو بشنون و پایان بخش برنامه های ما در همین نوبت کاری امشب ساعت 11:30 برنامه با عنوان فقه آل محمد که در این برنامه هم شما طلاب محترم، دانشجویان عزیز و علاقمندان به سلسله بحث‌های درس خارج فقه رو دعوت می‌کنم که شنونده برنامه فقه آل محمد در ساعت 23:30 باشید با کلام ارزشمند حضرت آیت الله مکارم شیرازی. اما از این لحظه به بعد در کنار شما این توفیق رو داریم که دقایقی به مدت 35 برنامه برکرانی نور رو بشنویم. در این برنامه سوره مبارکه واقعه برای شما تفسیر میشه، آیات 58 تا 65 این سوره ارزشمند قرآن با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی برای شما تفسیر میشه و ما در کنار شما صحبت‌های این دانشمند محترم و مفسر بزرگوار کشورمون رو میشنویم از رادیو معارف. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت بما نحن بمسبوقین حالا ان نبدل امثالکم فننشئکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون